موسیقی کلاسیک. به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام بر شما شنونده عزیز. از قسمت دیگری از سری برنامه های موسیقی کلاسیک با شما صحبت میکنیم. امیدوارم که برنامه امروز ما رو بپسندید. در برنامه امروز راجع به یکی دیگر از آهنگسازان دوره رمانتیک صحبت میکنیم، شوپن. آقای محمد رضا امیرقاسمی هم که کارشناس برنامه‌مون هستن، آهنگساز و رهبر ارکستر. آقای امیرقاسمی، خوشحالم در خدمتتون هستم.
خوش اومدید. خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض سلام دارم.
متشکرم. امروز قرار هست راجع به شوپن صحبت بکنیم.
بله، فردریک شوپن.
بله. خب به عنوان دیباچه مثل همیشه لطف می‌کنید یک در حقیقت بیوگرافی از شوپن بگید. بله. حالا از هر آهنگسازی که ما در برنامه راجع بهش صحبت می‌کنیم.
فردریک شوپن آهنگساز ملی کشور لهستان هست.
بله.
و در یک شهر کوچک در نزدیک ورشو پایتخت لهستان در اول مارس 1810 میلادی متولد میشه و در شهر پاریس در 17 اکتبر 1849 از دنیا میره در اثر بیماری سل. شوپن رو بهش میگن شاعر پیانو. یکی از بزرگترین آهنگسازان دوره رمانتیک و شاید به قول خیلی از منتقدین رمانتیک ترین رمانتیک هاست. و موسیقی شوپن رو شما به محض اینکه میشنوین اون مهر و آرم دوره رمانتیک رو داره. یعنی دوره رمانتیک رو شاید با چند آهنگساز بشه خیلی خیلی خوب نشون داد به شنونده‌ای که از موسیقی چیزی نمیدونه. یکی شوپن هست و خب بعد شومان و چایکوفسکی. اینا موسیقی دانانی هستن که مهر دوره رمانتیک رو کاملا بر آثار خودشون دارن. جمله پردازی های خاص شوپن که برگرفته هست از میراث ملیش، موسیقی لهستانی و تلفیق اون با موسیقی مورد پسند فرانسه، کشور دوم شوپن. شوپن در کنسرواتوار ورشو هارمونی، کنترفوان و اصول کمپوزیسیون آهنگسازی رو یاد میگیره و آثار اولیه‌اش رو در کشور خودش درست میکنه. در سن 19 سالگی هست که عازم شهر وین میشه که مرکز موسیقی کلاسیک دنیا بوده و در اونجا چند معلم بسیار بزرگ پیانو و کمپوزیسیون شوپن رو میبینن. در حقیقت کسی چیزی برای یاد دادن به شوپن نداشته. شوپن یک آهنگسازی بوده که خیلی 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 شخصی کار میکرده و در زمینه نوازندگی پیانو هم همینطور. حتی میگن از چرنی بزرگ که یکی از معلمای خیلی معروف پیانو در وین بوده هم چند درس میگیره. خیلی اون فضای کلاسیک به مذاقش خوش نمیاد و عازم پاریس میشه. در پاریس هستش که در حقیقت میشه گفت شوپن واقعی کشف میشه. اونجا خب درد وطن خودش رو داشته چون لهستان در جنگ بوده و یه چیز خیلی جالبه که در مورد شوپن هست، در زمان خودش اون کشور کوچک اروپایی رو کسی نمیشناخته و فقط به واسطه شوپن و کنسرت های اون بوده که مردم یادشون میفته یه کشوری به نام لهستان هست. حتی کمک‌های زیادی که به جنگ در لهستان میشه به واسطه خیلیاش به واسطه کنسرت‌هایی بوده که شوپن میداده و به واسطه نام شوپن بوده. که یه چیز جالبی هم اینجا هست، موقعی هست که شوپن خیلی اصرار میکنه میخواد بره در لهستان و به هموطنان خودش در جنگ کمک کنه. رئیس دولت وقت لهستان از شوپن میخواد که این کارو نکن. حضور تو در جوامع مختلف حالا اروپایی آدم‌های روشن فکر اونا باعث میشه که حداقل اسم کشور ما رو بشنون، ولی تو بیای کسی دیگه کشور ما رو نمیشناسه. برای همین لهستانی‌ها خیلی شوپن رو دوست دارن، جزو موسیقی‌های محبوبشونه. و در پاریس هست که یک زندگی رمانتیک و به قول معروف عاشقانه‌ای که مرتبط است با قرن 19 میلادی اون رو داره و در همونجا هست که اولین آثار بیماری سل درش مشاهده میشه و در سن 39 سالگی در اثر این بیماری از دنیا میره.
اکثرا آهنگسازان کلاسیک، حالا نمیگم دوره کلاسیک، موسیقی کلاسیک عمرشون خیلی زیاد نیست. نمیدونم حالا این
ویژگی اون دوره بوده. شما مثلا امکانات پزشکی اون موقع رو مقایسه کنید با در زمانی که ما داریم زندگی میکنیم. حالا
روحیه‌شون
و خب اینا آدمای بسیار
یه ذره حساس بودنشون
احتمالاً اون هم هست و خب خیلی آدم‌ها اون دوره بودن که سنشون خیلی کم بوده از دنیا می‌رفتن، ولی خب اینا به هر حال آدم‌های متشخصی بودن که ما اونا رو می‌شناسیم.
بله شاید. متشکرم. یکی از کارهای فردریک شوپن رو با هم می‌شنویم. Thank you. خب در مورد این کار بسیار زیبای شوپن توضیح میدین آقای امیرقاسمی؟
بله، این والس شماره 3 اپوس 34 در لامینور یکی از والس های معروف شوپن بود.
خب والس چیه؟
ببینید، والس یک رقص سه ضربیه که ریشش خیلی قدیمیه، به نواحی مرکزی اروپا مثل کشور اتریش و شمال آلمان و اینها برمیگرده. ولی شوپن از والس فقط ریتم سه ضربیشو میگیره. والس های شوپن در اغلب موارد به نمونه اصیل والس، یعنی والس های وینی، خیلی نزدیک نیست. فضای بسیار رمانتیک اون که باز هم میشه گفت تحت تاثیر ملودی های زادگاه آهنگسازه، یعنی خون لهستانی که در شوپن بوده در همه آثارش خودشو نشون میده. والس های شوپن هم من به دو گروه تقسیم میشن. والس هایی هستن که والس های خیلی خوشحالا آهنگساز هستن، مثل والس شماره 1 یا والس شماره 2، ولی اونها هم باز از والس وینی فاصله میگیرن تقریبا. و والس های غمگین تر و احساساتی تر آهنگساز، که این قطعه هم یکی از اونهاست که قطعه مورد توجه فرانس لیست، پیانیست بزرگ همدوره شوپن بوده.
بازم از همدوره های شوپن کیا بودن که خیلی آدم های برجسته بودن؟
علاوه بر تعداد زیادی از موسیقیدانان خیلی بزرگ مثل شومان، مندلسون، فرانس لیست، حتی روسینی و موسیقیدانان اینجوری که حتی شومان در مورد شوپن مقاله خیلی معروفی داره که میگه کلاهتون رو بردارید، یک نابغه در راهه. با شنیدن یکی از آثار اولیه شوپن. بزرگان دیگه هم در زمینه‌های دیگه می‌بینیم. دلاکروا نقاش معروف دوره رمانتیک، ویکتور هوگو نویسنده برجسته، اینها همه هم دوره‌های شوپن هستن. تقریبا موسیقی‌دانانی که داریم صحبت می‌کنیم
همه در دوران طلایی
هستن و در دوران طلایی موسیقی اروپا.
بله، متشکرم از توضیحاتتون. خب آقای امیرقاسمی، در مورد این کار بسیار زیبا، هر کدوم از کارهای شوپن رو که پخش میکنی مثلا یه حس خاصی توش هست.
بله، اون مهر رمانتیک،
رمانتیک ترین رمانتیکا، درست گفتم؟
بله، بله.
واقعا همینطور هم هست. خب این کار معرفی میکنین که شنیدیم؟
بله، این قطعه به نام نکتورن هست.
نکتورن
شماره 2 در حقیقت شوپن در می بمول ماژور.
خب بعد نکتورن چیه؟
بله، نکتورن جزء فرم‌های آزاد دوره رمانتیک و فرم‌های محبوبشه که میشه گفت موسیقی، ترجمه بخوایم بکنیم حالا یه جورایی، موسیقی هنگام مهتاب. یه تصویر رمانتیکی است از یک موسیقی آرام بخش،
موسیقی هنگام
موسیقی محتر. شبانه. بنیانگذار این سبک، یعنی اول آهنگسازی که این کلمه رو به طور جدی‌تر در آثارش به کار می‌بره، یک پیانیست آهنگساز ایرلندی به نام جان فیلد بوده. سالها بعد شوپن این ایده رو میگیره، ولی خب نوکتورن‌های شوپن جاودانه‌های شوپن میشن، یعنی به مراتب از نظر ساختار و نظر ملودی و به خصوص هارمونی. اینجا باید یه پرانتزی من باز کنم و یه نکته‌ای رو بگم که درسته ما در مورد یک آهنگساز رمانتیک صحبت می‌کنیم که سرشار از احساسات و اینها، ولی این دلیل نمیشه که ساختار و بافت کارش ضعف داشته باشه و فقط احساسی نوشته باشه. شوپن یک استاد هارمونیه، یعنی برای کسایی که مایلن هارمونی دوره رمانتیک رو بشناسن، آثار شوپن یکی از اون مراجعه که در هارمونی بسیار پیشروه، در ساختار، در کمپوزیسیون.
هم تکنیک درش هست، هم احساس.
هم احساس و اون تکنیک و اون غنای هارمونیک رو در اختیار اون حس خودش قرار داده.
همین میخوام بگم، اصلا اون تکنیک آدم متوجهش نمیشه.
بله، اون چیزی که با شنونده‌ای که موزیک کلاسیک رو نمیشناسه به صورت حرفه‌ای هم میتونه ارتباط برقرار کنه. این نکته از معروف‌ترین نکتورن‌های شوپن هستش.
خب متشکرم، یکی دیگه از کارهای شوپن رو با هم بشنویم. خب این هم یکی دیگر از کارهای زیبای فردریک شوپن بود که با هم شنیدیم، اگر لطف کنید معرفیش.
بله، والس شماره 14 در میمینو، جزو آثاری که بعد از مرگ آهنگساز منتشر شد.
بله آقای امیر قاسمی، کسایی که بر شوپن تأثیر گذاشتند چه کسایی بودن؟ میشه
شوپن علاوه بر منابع موسیقی زادگاه خودش لهستان، بسیار بسیار در جمله سازی های کارهاش تحت تاثیر بلینی آهنگساز اپرا در ایتالیا بوده و کلن آهنگسازان ایتالیایی رو، آهنگسازان رمانتیک ایتالیایی رو شوپن خیلی دوست داشته. موتسارت رو همینطور. در مورد بتوون نظر مثبتی نداشته شوپن، یک جورای نظراتش آمیخته با ترس هستش، انگار از بتوون و از موسیقی بتوون میترسیده. اون ابهت و اون عظمتی که در موسیقی بتوونه شاید شوپن رو با اون روحیه خیلی حساس و شکنندش اذیت میکرده، ولی موتسارت و بیش از همه بلینی، آهنگساز ایتالیایی و کلن گنجینه موسیقی ایتالیایی و کمی هم موسیقی فرانسوی ها، بر شوپن بیشترین تأثیر رو گذاشته.
بله ممنونم، یکی دیگه از کارهای این آهنگساز رو با هم بشنویم. خب آقای امیر قاسمی، در مورد این کارم از شوپن توضیح بدید برامون لطفاً.
بله، این سرآغاز یا ورود ارکستری کنسرتو شماره 1 در می مینور برای پیانو ارکستر بود که در نمونه‌ای که پخش شد هنوز به بخش پیانوش نرسیده بود، همون مقدمش بود. البته این کنسرتو بسیار معروفیه، ولی شمارش در حقیقت باید 2 باشه، چون ایده هاش بعد از اون کنسرتوی 2 آمده، ولی دیگه به نام 1 میشناسن. قطعه محبوب پیانیستاست، پیانیستای خیلی بزرگ اغلب این قطعه رو ضبط کردن، منتها به خاطر بافت ارکستری ساده ترش کمتر مورد توجه رهبرای ارکستر قرار میگیره برای اجرا. یه چیزی که در مورد شوپن همینجا فکر کنم جاشه که اشاره کنیم اینه که شوپن محدوده نبوغ خودش رو میدونست کجاست. هیچ وقت وارد قسمت‌هایی نشد که اگر میخواست کار کنه ضعیف کار میکرد. شوپن محدوده نبوغش رو کلاویه‌های پیانو دید. بهش میگن شاعر پیانو، آهنگسازی که فقط برای پیانو موسیقی نوشته.
سونات خودش داره. خیلی هوش میخواد.
بله، ببینید سونات‌های شوپن سونات‌هایی هستن بداهه سرایانه ساخته شدن، خیلی وابسته به فرم نیستن. که حتی در جای خودش در مورد سونات‌هاش صحبت می‌کنیم. بیشتر جذب فرم‌های کوچک اندازه و رمانتیک شده، مثل نوکتورن، مثل مازورکا، پولونز که از موسیقی ملی خودش گرفته. مثلا از شوپن ما اپرا نداریم. از شوپن سمفونی نداریم، چون احتمالاً آهنگساز اینو حس میکرده که اگه وارد اونها بشه حتما شکست میخوره. برای همین اینکه محدوده نبوغ خودش رو شناخته و در همون عرصه کار کرده جزو امتیازهای شوپن هست.
خیلی ممنونم از توضیحاتتون. خب آقای امیر قاسمی، این کار رو هم لطف کنید معرفی بکنید برامون.
بله، این موومان پایانی کنسرتو شماره 2 برای پیانو و ارکستر بود در فامینور که جزء معدود قطعاتی است که آهنگساز برای یک سازی غیر از پیانو نوشته، یعنی برای پیانو و ارکستر بود. البته یه سری قطعات هم داره برای ویولونسل و پیانو اینا که جزء قطعات مشهور آهنگساز نیست.
بله. خب ما برنامه این هفتمون رو باید به پایان ببریم. اگر که صحبت خاصی و نکته خاصی در مورد فردریک شوپن هست که بهش اشاره نکردید الان میشنوید.
خواهش می‌کنم، نکته خاصی نیست جز این که ما یک دو برنامه دیگه هم راجع به شوپن خواهیم داشت.
صحبت خواهیم کرد. خب به امید خدا. متشکرم. پس شما شنونده عزیز، هفته آینده هم در برنامه موسیقی کلاسیک از فردریک شوپن خواهید شنید. وقت شما بخیر، باهاتون خدافظی میکنم. آقای امیر حسینی ممنونم از لطفش.
خیلی ممنون.
خدا نگهدار.
موسیقی کلاسیک.
به نام خداوند بخشنده مهربان. از یکی دیگر از سری برنامه‌های موسیقی کلاسیک از گروه هنر رادیو فرهنگ به شما شنونده عزیز سلام می‌کنم. روزتون بخیر. امیدوارم که برنامه این هفته موسیقی کلاسیک مورد پسند شما واقع بشه. کارشناس برنامه ما آقای محمد رضا امیرقاسمی، آهنگساز و رهبر ارکستر هستند. خیلی خوش اومدید.
خیلی ممنون. خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض سلام دارم.
متشکرم. امروز قرار هست باز هم در مورد فردریک شوپن صحبت
بله، بله.
کنیم. از آهنگسازان دوره رمانتیک. یکی از کارهای شوپن رو با هم بشنویم در همین دقایق آغازین، بعد شما راجبش توضیح بدید.
بله.
آقای امیر قاسمی، این اولین کار شوپن رو که در این برنامه پخش کردیم معرفی میکنید شما؟
بله، یکی از معروفترین کارهای شوپن بود اتود شماره 12 از مجموعه اتودهای اپوس 10 به نام اتود انقلابی.
خب برای مراجعه به اتود در موسیقی توضیح میده.
اتود که بیشینه خیلی طولانی داره از مجموعه گرادوس آد پارماسوم کلمنتی معلم بزرگ و آهنگساز پیانو گرفته تا نمونه های کوچکتر اون توسط میشلس، چرنی و دیگران، اتود به قصد تربیت مهارت های نوازندگیه. مهارت های نوازندگی هم بخشش مهارت های فنی میشه، تکنیکال میشه که به مکانیسممون بر حقیقت بستگی داره. مثلا در مورد پیانو نحوه عمل کرده تک تک انگشتان، نحوه وارد آوردن وزن، جمله بندی ها، پیوستگی، لگاتو، استکاتو و اتفاقات مختلف، هماهنگی دست چپ و راست، اینا. یعنی اتودها جهت پرورش مهارت های تکنیکی نوازنده نوشته میشه، از ساده ترین های اونها تا حرفه ای ترین و پیشرفته ترین های اونها. اتودهای شوپن جزو دسته ای از اتودهاست که اتودهای کنسرتی هستند. یعنی اتودهایی که علاوه بر این که برای مهارت دادن به نوازنده نوشته شده، قابلیت اجرا به صورت یک قطعه موسیقی رو مثلا در سالن کنسرت هم داره و ضبط هم میشه. خب خیلی اتودها اینجوری نیست، صرفا برای پرورش مهارت و اونها رو نمیشه مثلا اجرا کرد، جذابیتی نداره. اتودهای شوپن فراتر از این هاست، به خاطر نگرش خاص هارمونیک آهنگساز که خیلی پیشرفته است تو این کارها و ملودی ها و جمله بندی هایی که قطعاتش دارن میشن جزو اتودهای کنسرتی و مادر یه سری از اتودهای کنسرتی دوره بعد از خودش میشه که همه به الگوی شوپن مینویسن. اتود 12 به نام اتود انقلابی رو خود شوپن خیلی فروتنانه تمرین بسیار مهمی برای دست چپ نامگذاری کرده. اما خب در موردش خیلی چیزهای معروفی هستش، هم در هیجاناتی که هیجانات ملی گرایانه شوپن بوده نسبت به کشور خودش، و میدونیم که موقعی هم که ارتش نازی به ورشو حمله میکنه، آخرین قطعه ای که از رادیو پخش میشه برای که مردم تهییج کنه که مقابله کنن با نازی ها، همین اتود معروف شوپن بوده. این پخش میشه، برنامه رادیو قطع میشه دیگه همیشه. و خب خیلی معروفه در ادبیات پیانو.
متشکرم. بازم یکی دیگه از کارهای شوپن رو بشنویم. آقای امیر قاسمی، در مورد این کار شوپن برامون توضیح بدید لطفا.
این پولونز بود به نام قهرمانی یا هیرویکا از پولونزهای شوپن.
خب در مورد پولونز هم توضیح میدین لطفا.
برای یکی از فرمای کوچک رقصگونه دوره رومانتیکه که برگرفته از رقصهای ملی لهستانه. ریتم چنگ، دوتا دولا چنگ، چهار تا چنگ که مثلا اگه بخوایم الگوی ریتمیکشو بگیم یه همچین حالتی رو داره که ریتم قالب هستش و در این الگوی ریتمیک میسازن، ریتم اصلی پولونزه. شوپن باز روی اون گرایش های میشه گفت ناسیونالیستیش به سرزمین خودش و لهستان اونا پولونز زیاد داره. معروف‌ترین پولونزش اینه. این از نظر اجرا بسیار قطعه دشواریه. اجرایی هم که شنیدیم اجرای ولادیمیر هوروویتس بود، پیانیست معروف قرن بیستم که یکی از بهترین اجراها رو از این پولونز داره.
دار. خب متشکرم، ممنون، بازم یک کار دیگه رو بشنویم. خب در مورد این کار توضیح میدید آقای امیر قاسمی؟
بله، جزء آثاری که باز بعد از مرگ شوپن منتشر و اجرا میشه به نام فانتزی امپرمتو.
متشکرم. آقای امیر قاسمی، در مورد زندگی شوپن میتونم بگم روایت های مختلفی وجود داره. از نظر شما کدومش واقعی تره؟
ببینید، اصولا هنرمند از اثرش جدا نیست، اما یعنی اتفاقات شخصی زندگی و محیطی که بوده بر اثرش تاثیر گذاشته، شکی نیست. اما در مورد این همه تعابیر افرادگونه و داستانهایی که بیشتر داستانهای خیالی هستش که به شوپن نسبت میدن، بعضی تو بیوگرافی نویسا اصلا اغراق کردن. یه مقدار به مزاق شنونده ها و خواننده های اومدن که از بیرون و خیلی دور به موسیقی نگاه میکنن. یعنی حتما به دنبال این هستن که این آهنگساز حالا چرا نوشته. خود موسیقی لذت نمیبرن خیلی زیاد. حتی موزیسین حرفه‌ای شاید کاری با اسم اثر هم نداشته باشن. از به قول معروف خود موسیقی لذت میبرن، اما خیلی تعابیر افراطی در مورد شوپن گفته شده. به هر حال شوپن آهنگسازی بوده که در دوره رمانتیک زندگی میکرده، با ویژگی نزدیک به خیلی از آدمهایی که در اون دوره زندگی میکردن. محل اصلی زندگیش پاریس بوده، شهری که اون موقع شهر رونق هنری بوده، یعنی واقعا شهری بوده که مثل شهر وین که میشه گفتش پایتخت موسیقی بوده. در پاریس هم خیلی اتفاقات مختلف هنری حالا جز موسیقی میافتاده. خب یه فضایی داشته اونجا، اون فضایی که داشته باعث میشده که شوپن هم تحت تاثیر اون فضا قرار بگیره. این شیفتگیش نسبت به نویسنده معروف فرانسوی جورج ساند که سالها از خود شوپن بزرگتر بوده، باز خودش باعث داستانهای افراطی خیلی مختلفی شده. ولی حقیقت اینها اینه که شوپن رو باید در آثارش دید. همین تعابیر باعث شده که اجرای آثار شوپن هم خیلی وقتا به دست پیانیست های نه چندان حرفه‌ای خیلی اغراق‌گونه جلوه بده. خیلی دیگه بخوان اون رومانتیک اجرا کنن، مبتذل و پیش پا افتادش بکنن. شوپن رومانتیک بوده و همینطور که گفتم خدمتتون رومانتیک ترین رومانتیک ها بوده. اما این همه تعابیر افراطی و اغراق‌آمیز باعث میشه که ما اصلا به موسیقیش کمتر توجه کنیم و بیشتر هولوش یک شخصیت بگردیم که بیشتر مناسب داستانهای میگیم مثلا داستانهای عامه پسنده، نه یک موضوع کاملا جدی.
متشکرم، ممنون. آقای امیر قاسمی در مورد این کار هم لطف کنین توضیح بدین برامون.
بله، پرلود شماره 15 در ربون ماژور اپوس 28 شماره 15 بود، جزء مجموعه پرلودهای شوپن.
پرلودهای شوپن. خب حالا از آثار شوپن لطف کنین یه مقداری برامون بگید و اسم ببرید.
ببینید، به استثنای چند اثری که مثل تریو برای پیانو که باز پیانو توش هست، با قطعاتی برای ویولونسلو باز پیانو، عموما آثار شوپن برای پیانوه. یه مجموعه کوچک آوازی داره، لیدهای شوپن هست که برای آواز و پیانو نوشته شده که جزو قطعات لیدهای زیبای لهستانیه. دو تا کنسرتو پیانو هست برای پیانو ارکستر و یک پولونز بزرگ و یک قطعه دیگه روی یک از تمهای موزارت به صورت واریاسیون هست برای پیانو و ارکستر. دو مجموعه اتوده که اتود مجموعه یکش اپوس 10 که قطعه انقلابی رو ازش شنیدیم که تقدیم شده به فرانس لیست، آهنگساز بزرگ و پیانیست نابغه هم دوره خودش. مجموعه امپرمتوها، سه سونات نوشته برای پیانو، مجموعه‌ای به عنوان روندو، فانتزی، بارکارول، برسیوس، خیلی قطعات مختلف کوتاه برای پیانو جزء گنجینه موسیقی شوپن هست، به اضافه مجموعه والس ها، پولونز ها و مازورکا ها.
بله. خب متشکرم از توضیحاتتون. یکی دیگر از کارهای شوپن آماده است که با هم دیگه بشنویم. آقای امیرقاسمی در مورد این موسیقی لطفاً توضیح بدید که با هم شنیدیم.
بله، این والس حالا یا بهش میگن والس یه دقیقه‌ای هم میگن، والس سگ کوچولو هم میگن، خیلی از این چیزا میگن. یکی از والسایش معروف شوپنه، والس شماره 6 هست.
بله. سگ کوچولو چرا بهش میگن؟
والا یه چیزی هست تو یکی از این کتابای تاریخ موسیقی نوشته میشه سگ کوچولو دنبال دمش میدویده.
این موسیقی.
بله بله، حتی معروفه که فرانس لیست اینو به صورت دوبل نوت در میاره، خیلی تکنیک بالایی میخواد نواختنش، میگه حالا دو تا سگ کوچولو دنبال دمش میدن که حالا اون جزه قصه‌های موسیقی.
بله، بسیار. خب آقای امیر قاسمی، چه تأثیری شوپن بر آهنگسازان عصر خودش یا بعد از خودش گذاشت؟ حالا یا گذاشت آیا؟
ببینید، بله، حساسیت شاعرانه شوپن، نگاهش به هارمونی، جمله بندی هایی که برگرفته موسیقی لهستانی و موسیقی ایتالیایی بود، تاثیر بسیار زیادی رو بر پیانیست آهنگساز ها در حقیقت، این آهنگسازانی که پیانیستن و برای پیانو می نویسن، در دوره خودش و دوره های بعدی گذاشت. شاید فرانس لیست اعجوبه نوازندگی پیانو و آهنگساز خیلی بزرگ هم دوره شوپن که حالا در زمان خودش راجبش صحبت میکنیم، هم در بعضی از آثار از شوپن تاثیر گرفته باشه، همونطور که شوپن آثارش رو بعضن دیدیم به لیست تقدیم میکنه. ولی تو نسل آهنگسازان بعدی تاثیرش هست، کماکان هم تاثیر قطعات مینیاتوری شوپن بر آهنگسازانی که این سبک قطعات رو مینویسن هست، حالا با نگاه امروزی تر و جدیدتر. بعدها در دوره مدرن و امپرسیونیست ها مثل دبوسی ما میبینیم که مجموعه اتودها و پلودهای رو برای پیانو مینویسه که درست نگاهش به هارمونی و به موسیقی خیلی متفاوت تر از نگاه شوپنه، اما حتما موقع نوشتن اینها شوپن رو مد نظر خودش داشته. شوپن یک الگویی میشه در ساخت قطعه برای پیانو که تا امروز هم این الگو برداری و این نمونه برداری حالا به زبان امروزی تر هنوز هم رواج داره.
بله. خب متشکرم از توضیحاتتون. برنامه بعدیمون هم فکر میکنم در مورد شوپن خواهد بود. به امید خدا. لطف کردید آقای امیرحسینی. ممنون از شما شنونده عزیز. امیدوارم که هفته آینده هم به برنامه موسیقی کلاسیک گوش کنید. براتون آرزوی بهترین ها رو دارم. خداحافظ.